بخش پنجم، جنگ افروزی غیر متعارف یا کثیف.
ژنرالی که در نبرد می جنگد باید مدام در پی برتری بر دشمن باشد. بزرگترین برتری از عنصر غافلگیری، ضربه زدن به دشمن با استراتژی‌های نوین و خارج از تجربه او و کاملا نامتعارف به دست می آید. منظور این است که در ماهیت جنگ در طول زمان هر استراتژی با هر نوع کاربردی تکراری می شود. بنابراین جستجو برای استراتژی‌های نامتعارف و جدید به طور ذاتی گرایش دارد که هر روز بیشتر از پیش توسعه یابد. در این حال کدهای اخلاقی که قرنها بر نبردها حاکم بودند به تدریج جایگاه خود را از دست دادند. همین دو عامل باعث شده است مبحثی به نام جنگ افروزی کثیف در روزگار کنونی به وجود آید که جان هزاران شهروندی را می گیرد که خبری از جنگ ندارند. جنگ کثیف سیاسی فریبنده و بسیار کنترلگر است. اغلب طرف ضعیف و ناامید از این نوع جنگ استفاده می کند تا توازن قدرت به وجود آورد. پویایی این نوع جنگ تا حد زیادی به جامعه و فرهنگ متصل است. خواه در سیاست، کسب و کار یا جامعه، روش شکست دشمن این است که او را غافلگیر کنید و از زاویه‌ای غیر منتظره به او حمله ور شوید. فشارهای روزافزون جنگ‌های روزانه استراتژی‌های کثیف را اجتناب ناپذیر می‌کنند. افراد معمولاً زیرزمینی کارهایشان را انجام می‌دهند. آنها به نظر خوب و مهربان می‌آیند، اما در پشت صحنه به کثیف‌ترین روش‌ها متوسل می‌شوند. استراتژی‌های نامتعارف منطق خود را دارند و باید آنها را یاد بگیرید. اول اینکه هیچ چیز برای همیشه جدید نمی‌ماند. آنهایی که بر نوگرایی تاکید دارند باید مدام ایده های جدید پیدا کنند که بر خلاف عرف جامعه باشد. دوم اینکه جنگیدن با افرادی که از روش های نامتعارف بهره می گیرند بسیار دشوار است. مسیر مستقیم و همیشگی که همان استفاده از قدرت و زور است دیگر برای این افراد جواب نمی دهد. باید از روش های غیر مستقیم برای مبارزه غیر مستقیم و از آتش برای آتش استفاده کنید، حتی اگر هزینه آن کثیف شدن خودتان باشد. تلاش برای اینکه همیشه به اخلاق گرایی شهره باشید خطر شکست را همراه دارد. در فصل‌های بعد با انواع روش‌های غیر متداول آشنا خواهید شد. بعضی از این روش‌ها به شدت نامتعارفند، مثلا اینکه دشمنان خود را فریب دهید و برخلاف انتظارات آنها رفتار کنید. بعضی دیگر بیشتر سیاسی اند، مانند اینکه اخلاق را سلاح استراتژیک بدانید و از هنر جنگ چریکی در زندگی روزمره استفاده کنید و در انواع جنگ افروزی چریکی موزیانه استاد شوید. بعضی از آنها بی تردید کثیفند، مانند اینکه دشمن را از درون تخریب کنید و بیم و هراس را در نیروهایش به وجود آورید. مطالب این فصلها طوری طراحی شدند تا به شما شناخت بهتری از روانشناسی شیطانی موجود در هر استراتژی بدهند و کمک کنند به سازوکار دفاعی مناسب تجهیز شوید.
استراتژی 23، آمیزه بی عیب و نقص از حقیقت و افسانه به هم ببافید. استراتژی های درک نادرست. قسمت اول.
از آنجا که هیچ موجودی بدون توانایی دیدن یا حس کردن آنچه در پیرامونش می‌گذرد توان بقا ندارد، دیدن و حد زدن رویدادهای اطراف را برای دشمن خود سخت کنید. برای مثال کاری کنید که او نداند شما چه می‌کنید. بر تمرکز دشمنان سایه بیندازید و قدرت استراتژیک آنها را کم کنید. انسان‌ها از طریق هیجانات خود قدرت درک و برداشت دارند. آنها تمایل دارند دنیا را بر اساس آنچه می‌بینند تفسیر کنند. انتظارات آنها را پاسخ دهید. واقعیتی بسازید که با رؤیاها و خواسته‌های آنها هماهنگ باشد. سپس آنها فریب خواهند خورد. حقیقت و افسانه را در هم بیامیزید طوری که نتوانند واقعیت را از دروغ تشخیص دهند. برداشت و فهم دیگران از واقعیت را کنترل کنید تا خود آنها را تحت کنترل درآورید. آینه اشتباه. سوم نوامبر 1943 آدولف هیتلر سندی به نام دستور 51 را بین ژنرال های ارشد خود پخش کرد. در این سند نظر او مبنی بر اینکه سال آینده متفقین به فرانسه حمله می کنند توضیح داده شده بود. سالهای سال بود که هیتلر بر اساس حس شهودی خود مهمترین تصمیم های استراتژیک را می گرفت و همیشه زمان و قرایزش درست از آب در می آمدند. پیشتر متفقین بارها تلاش کرده بودند او را متقاعد کنند که حمله به فرانسه نزدیک است. اما او فریب نخورد، ولی این بار از این بابت مطمئن بود و حتی مکان دقیق آن را می دانست. یعنی پادوکاله شهری در فرانسه در طول کانال انگلیس که نزدیکترین نقطه به انگلستان است. پادوکاله بنادر مهم زیادی داشت و کشورهای ائتلاف به یک بندر برای پیاده کردن قشون خود نیاز داشتند. این منطقه دقیقاً همان جایی بود که هیتلر برای استقرار موشک‌های V1 و V2 برنامه ریزی کرده بود. او می‌خواست خیلی زود این موشک‌ها را عملیاتی کند یا بمب‌های پرنده دوربرد بریتانیا را به تسلیم وادارد. انگلیسی‌ها می‌دانستند که او موشک‌هایش را آنجا قرار خواهد داد و این یکی از دلایل عمده آنها برای حمله به فرانسه در منطقه پادوکاله پیش از شروع بمباران‌های هیتلر بود. هیتلر در این دستور به فرماندهان خود هشدار داده بود که منتظر یک فریبکاری بزرگ درباره مکان و زمان حمله از طرف متفقین باشند. آلمانی‌ها باید حواس خود را به این فریبکاری‌ها جمع و هر گونه ورود به خشکی را سرکوب می‌کردند. به رغم شکست‌های اخیر در جنگ‌ها، هیتلر بسیار به این نقشه مطمئن بود. سال‌ها پیش او در ساخت دیوار آتلانتیک، مجموعه دفاع ساحلی وسیع و مستحکم در سواحل غربی اروپا از فرانسه تا نروژ مشارکت کرد و بیش از 10 میلیون سرباز در اختیار داشت که 1 میلیون نفر آنها فقط در فرانسه بودند. صنعت تسلیحات آلمان هر روز سلاح‌های بیشتر و بهتری می‌ساخت. هیتلر همچنین بیشتر اروپا را تحت کنترل داشت و این امر موجب شده بود منابعی عظیم و گزینه‌های بی‌پایان برای به حرکت درآوردن قشونش به این سو و آن سو داشته باشد. در نهایت متفقین برای حمله به فرانسه به تسلیحات عظیم نیاز داشتند که وقتی مونتاژ می‌شدند دیگر نمی‌شد پنهانشان کرد. هیتلر عوامل خود را در همه سطوح نظامی بریتانیا وارد کرده بود و آنها برایش بهترین و دست اولترین اطلاعات را می آوردند. حتی زمان و مکان دقیق حمله را نیز گزارش می دادند. متفقین نمی توانستند او را غافلگیر کنند و اگر در سواحل فرانسه آنها را شکست می داد، انگلستان مجبور می شد در پی صلح باشد و روزولت به طور قطع دوره بعدی ریاست جمهوری را از دست می داد. پس از آن هیتلر می توانست تمام ارتش خود را علیه اتحاد جماهیر شوروی متمرکز و این کشور را نیز شکست دهد. در حقیقت حمله به فرانسه فرصتی بود تا او روند جنگ را به نفع خود تغییر دهد. فرمانده هیتلر در اروپای غربی فیلد مارشال ژنرال کارل رودولف گرد فون رونشتت یکی از محترمترین ژنرال های آلمان بود. هیتلر برای اینکه موضع دفاعی خود را در فرانسه مستحکم‌تر کند، ژنرال اروین رومل را نیز به عنوان فرمانده نیروهای مستقر در سواحل فرانسه به خدمت گرفت. رومل دیوار آتلانتیک را مستحکم‌تر و آن را به پایگاهی شیطانی از میادین مین و میادین تیر آزاد تبدیل کرد. رومل و رونشتت هر دو درخواست قشون بیشتر کردند تا مطمئن شوند آلمانی‌ها می توانند متفقین را در مرز آبی سرکوب کنند. اما پس از مدتی درخواستشان رد شد. هیتلر تازگی به نیروهای ارشد خود بی‌اعتماد شده بود. در چند سال اخیر او از چندین تلاش برای ترور جان سالم به در برده بود که اتفاقاً همگی از ارتشیانش نشأت گرفته بودند. ژنرال‌هایش همواره درباره استراتژی‌های هیتلر با او بحث می‌کردند و از نظر او آنها موجب خرابی بسیاری از نبردها در لشکرکشی به روسیه شده بودند. هیتلر بسیاری از افراد را خیانتکار یا بی‌لیاقت می‌دانست. او به تدریج زمان کمتری را با افسران خود می‌گذراند و بیشتر زمان خود را در مقرش در برچسگادن، معروف به آشیانه عقاب واقع در کوه‌های باواریا، همراه با معشوقش اوا براون و سگ محبوبش بلوندی سپری می‌کرد. در آنجا خود را غرق نقشه‌ها و گزارش‌های اطلاعاتی می‌کرد و مصمم بود به تنهایی تصمیم‌های مهم را اتخاذ و تمام جنگ را مستقیم مدیریت کند. همین امر موجب تغییراتی در طرز تفکر او شده بود. به جای اینکه انتخاب‌های سریع و شهودی بکند، تلاش می‌کرد هر امکانی را پیش‌بینی کند و تصمیم‌گیری‌هایش طولانی می‌شد. حال فکر می‌کرد که رومل و رونشتت در درخواست خود برای انتقال قشون بیشتر به فرانسه بیش از حد محتاطند و این را نشانه ترس آنها دانست. او به تنهایی باید حمله متفقین را خونسا می‌کرد و مراقب ضعف‌های ژنرال‌ها و مخفی‌کاری‌های دشمن باشد. این نگرش موجب شده بود ساعت کاری او 10 برابر شود و همیشه خسته‌تر از پیش باشد. او هر شب با قرص خواب به بستر می رفت و در طول روز نیز هر کاری از دستش برمی آمد انجام می داد تا بتواند هوشیار باشد. اوایل سال 1944 اطلاعات مهمی به دست هیتلر رسید. عاملی آلمانی در ترکیه مستندات طبقه بندی شده دزدیده بود که تایید می کرد متفقین همان سال به فرانسه حمله خواهند کرد. در این مستندات ذکر شده بود که آنها همچنین برنامه‌هایی برای یک حمله آنی به بالکان، منبع ارزشمند آلمان دارند که هر گونه صدمه به آن می‌توانست برای آلمان ویرانگر باشد. تهدیدی که این حملات داشتند امکان انتقال قشون از آنجا به فرانسه را محال می‌کرد. عوامل هیتلر در انگلستان نیز نقشه‌هایی برای حمله به نروژ کشف کردند و هیتلر قشون خود را تقویت کرد تا در برابر این تهدیدها مستحکم بماند. ماه آوریل هیتلر که درباره این گزارشات اطلاعاتی تعمق می کرد به شدت هیجان زده بود. او الگوی خاص در فعالیت‌های دشمن پیدا کرد. همانطور که از پیش حد زده بود همه چیز به سوی حمله به پادوکاله شیب برداشته بود. یک علامت نظر او را بسیار جلب کرد. نشانه هایی از تشکیل یک ارتش بزرگ در جنوب شرقی انگلستان تحت فرماندهی ژنرال جورج پتن دیده می شد. این ارتش که به اختصار FUSAG یعنی اولین گروه ارتش ایالات متحده نامیده می شد، آشکار برای حرکت به سمت پادوکاله مستقر شده بود. در میان تمام ژنرال های متفقین هیتلر از پتن هراس داشت. پتن مهارت‌های نظامی خود را در افریقای شمالی و سیسیل نشان داده بود. او بهترین فرمانده برای چنین حمله‌ای بود. هیتلر به اطلاعات بیشتری از ارتش پتن نیاز داشت. هواپیماهای شناسایی با قابلیت پرواز در ارتفاع بالا از اردوگاه‌های نظامی این ارتش، تجهیزات آن و هزاران تانک که در اطراف در حرکت بودند و خط لوله ساخته شده نزدیک به ساحل تصویربرداری کردند. وقتی یکی از ژنرال‌های آلمانی زندانی در انگلستان در نهایت آزاد شد و به میهن برگشت، در سفری به سوی اردوگاه موقت خود در لندن متوجه فعالیت‌های گسترده در ناحیه‌ای شد که ارتش FUSAG مستقر بود. عوامل هیتلر در سوئیس گزارش دادند که تمام نقشه‌های پادوکاله مخفیانه فروخته شدند. قطعه‌هایی از این پازل بزرگ و پیچیده کنار هم چیده شدند. فقط یک سال باقی مانده بود. این حمله در چه زمانی رخ می‌داد؟ وقتی آوریل جای خود را به می داد، هیتلر بیشمار شایعه، گزارش و اطلاعات مبهم در اختیار داشت. اطلاعات سردرگم کننده بودند و ذهن مخشوش او را بیشتر مختل می‌کردند. اما دو بخش از اطلاعات برای روشن کردن تصویر کلی ضروری بود. اول اینکه یکی از عوامل آلمان در انگلستان گزارش داد که متفقین بین 5 تا 7 ژوئن به نورماندی جنوب شرقی پادوکاله حمله خواهند کرد. اما آلمان‌ها خبر داشتند که این مرد جاسوس دو جانبه است و گزارش‌هایش بخشی از عملیات استتار متفقین است. این حمله احتمالاً در پایان ژوئن یا اوایل ژوئیه انجام می‌شد، زیرا در این فصل می‌شد آب و هوا را پیش‌بینی کرد. پس از آن اواخر می یک سری از جاسوسان معتبرتر آلمانی ژنرال ارشد بریتانیا سر برنارد مونتگومری را در جبل الطارق و الجزیره دیده بودند و حد زدند که به احتمال قوی در حال فرماندهی بخش بزرگی از ارتش مهاجم است. اگر او تا این اندازه دور بود، پس این حمله نمیتوانست قریب الوقوع باشد. شب پنجم ژوئن هیتلر دوباره غرق در نقشه ها شد. شاید اشتباه می کرد. شاید نقشه فقط برای نورماندی بود. او باید هر دو گزینه را در نظر می گرفت. او نباید در سرنوشت ساز ترین نبرد زندگی خود اشتباه می کرد. بریتانیا همیشه فریبکار بود. او باید نیروهایش را در صورتی که حمله‌ای به نورماندی صورت می گرفت بسیج می کرد. اما ابتدا باید مطمئن می شد. او به گزارشات هواشناسی گوش داد و متوجه شد آن شب هوا طوفانی است. پس قرص خواب همیشگی خود را خورد و به تخت خواب رفت. صبح زود روز بعد او با خبری تکان دهنده بیدار شد. حمله گسترده در جنوب نورماندی در راه بود. یک ناوگان بزرگ نیمه شب انگلستان را ترک کرده بود و صدها چترباز نزدیک سواحل نورماندی فرود آمده بودند. با گذشت ساعت روز گزارش‌ها دقیق‌تر شدند. متفقین در سواحل جنوب شرقی شهر بندری شربورگ مستقر شدند. لحظه حیاتی از راه رسید. اگر برخی از نیروهای مستقر در پادوکاله به سمت سواحل نورماندی می‌شتافتند، متفقین در هم می‌شکستند و مجبور بودند به دریا برگردند. این توصیه رومل و رونشتت بود که بی صبرانه منتظر تایید هیتلر بودند. اما در طول آن شب و روز هیتلر تردید کرد. سپس درست زمانی که در آستانه اعزام نیروهای ذخیره به نورماندی بود، گزارشات بیشتری درباره افزایش فعالیت‌های متفقین در منطقه FUSAG دریافت کرد. آیا نورماندی مکانی انحرافی بود؟ اگر او نیروهای ذخیره را به آنجا می‌فرستاد، آیا پتن می‌توانست به سرعت از کانال به سمت پادوکاله برود؟ هیتلر باز هم صبر کرد تا مطمئن شود این حمله واقعی است و به این ترتیب روزها سپری شد و رومل و رونشتت مردد باقی ماندند. پس از چند هفته هیتلر پذیرفت که نورماندی مقصد اصلی است، اما دیگر دیر شده بود. متفقین استحکامات ساحلی ایجاد کرده بودند و در ماه آگوست شکستی سخت به آلمان تحمیل کردند. از نظر هیتلر این مصیبت نشان دیگری از بیکفایتی اطرافیانش بود. او نفهمید چرا به این راحتی فریب می‌خورد. تفسیر: متفقین در تلاش برای فریب هیتلر درباره حمله نورماندی با یک مشکل روبرو بودند. هیتلر شخصیتی شکاک و بدگمان داشت و از تلاش‌های پیشین متفقین برای فریب خود آگاه بود و می‌دانست که آنها باز هم چنین کاری را تکرار خواهند کرد. حال متفقین چطور می‌توانستند هدف اصلی خود یعنی اعزام ناوگان عظیم را از مردی پنهان کنند که دلایل کافی برای بدگمانی به آنها داشت و هر حرکتی را زیر نظر گرفته بود؟ خوشبختانه سازمان اطلاعات بریتانیا توانست اطلاعات بسیار ارزشمندی در اختیار برنامه ریزان روز ششم ژوئن قرار دهد که به دیدی معروف است. یکی از این برنامه ریزان نخست وزیر وینستون چرچیل بود. آنها پیش از هر چیز می دانستند که هیتلر هر روز بیش از پیش بدگمان می شود. او منزوی بود و بیش از حد کار می کرد و قدرت تخیل بسیار بالا داشت. او در معرض نوسانات عاطفی و خلقی قرار داشت و به عالم و آدم شکاک بود. دوم اینکه آنها می دانستند او باور دارد که متفقین پیش از حمله به فرانسه به بالکان حمله خواهند کرد و در فرانسه نیز در شهر پادوکاله مستقر خواهند شد. به نظر می رسید هیتلر آنقدر به قدرت استدلال برتر و پیشبینی های خود ایمان دارد که طرحی به جز این موارد را نمی پذیرد. آنها با فریب دادن هیتلر برای اینکه نیروهایش را در سراسر اروپا و فرانسه پراکنده نگه دارد برای خود زمان خریدند تا استحکامات ساحلی را ایجاد کنند. هیتلر دنبال خلق همان تصویری بود که با شواهد متفاوت به او ثابت می‌کرد متفقین قرار است همان کاری را انجام دهند که او در ذهن دارد و دشمنان این را خوب می‌دانستند. پس آنها نباید نشانه‌های فوری برای حمله به بالکان و پادوکاله به هیتلر می‌دادند، بلکه باید تصویری خلق می‌کردند که به او حسی از واقعیت بدهد. این تصویر باید آمیزه ای از حقایق درست و نادرست، مهم و پیش پا افتاده می بود و با انتظارات و پیشبینی های هیتلر هماهنگ می شد. آن وقت بود که هیتلر با ذهن خیال پرداز خود باقی این پازل را حل می کرد. پس متفقین از همین شیوه برای فریب او بهره بردند. اواخر سال 1943 بریتانیا مخفیانه همه عوامل فعال در انگلستان را شناسایی کرد. قدم بعدی این بود که آنها را به جاسوسان دو جانبه تبدیل کند. این کار با دادن اطلاعات دروغ درباره نقشه‌های متفقین برای حمله به بالکان و نروژ و گزارشاتی درباره یک لشکر بزرگ به فرماندهی پتن، یعنی همان فرماندهی که هیتلر بیشتر از همه از او می‌ترسید، انجام شد. این ارتش بزرگ یعنی FUSAG فقط در مستندات جعلی و پیام‌های بیسیم وجود داشت و شکل ارتشی واقعی را به خود گرفته بود. به عوامل آلمانی اجازه داده شد مدارک FUSAG را سرقت و حتی پیام‌های بیسیم را پیگیری کنند. این پیام‌ها در این اینکه بسیار مهم به نظر می‌رسیدند، پیش پا افتاده و دروغ بودند تا هیتلر را از پیشبینی اهداف متفقین دور کند. متفقین که با طراحان فیلم کار می کردند، یک سازه پیچیده از لاستیک، پلاستیک و چوب ساختند که از دید هواپیماهای شناسایی آلمان از آن ارتفاع شبیه اردوگاهی متشکل از چادر، هواپیما و تانک بود. ژنرال آلمانی که با چشمان خود ارتش FUSAG را دیده بود، به عمد به مسیر اشتباه هدایت شد و در واقع همون ارتش اصلی را دید که برای حمله به نورماندی آماده می شد. با نزدیک شدن به تاریخ حمله، متفقین سرنخهایی با ترکیب واقعیت و خیال به دست هیتلر دادند. زمان و تاریخ دقیق حمله را یکی از عوامل آلمان به هیتلر گزارش داد که مزدور انگلیسی ها بود. اما هیتلر به او بسیار بدگمان بود و تردید داشت. متفقین می دانستند به گوش هیتلر رسیده است که نقشه های پادوکاله در سوئیس همگی فروخته شدند و پشت این گزارش منطقی دقیق نهفته بود. در مورد دیدن مونتگومری در جبل الطارق و الجزیره، عوامل آلمان مردی شبیه به او را دیده بودند که به خوبی تربیت شده بود تا همانند ژنرال ها رفتار کند. در نهایت، تصویری که متفقین ترسیم کردند، آنقدر برای هیتلر واقعی بود که در ژوئیه به آن اعتقاد پیدا کرد. اما دیگر کار از کار گذشته بود. متفقین با این تصاویر کاری کردند که هیتلر نیروهایش را پراکنده نگه دارد و به این ترتیب فریبکاری ها نتیجه داد. فریب در دنیای رقابتی سلاحی ارزشمند است که می تواند برای شما امتیازی دائمی محسوب شود. شما می توانید از این سلاح برای پرت کردن حواس مخالفان خود بهره ببرید. آنها را دنبال نخود سیاه بفرستید. زمان و منابع آنها را برای دفاع از حملاتی هدر دهید که هرگز رخ نمی دهند. اما پیش از هر چیز باید برداشت خود را از فریب تغییر دهید. فریب هیچ ربطی به توهمات پیچیده و انواع رفتارهای نمایشی ندارد. انسانها پیچیده تر از آنند که گول این رفتارهای نمایشی را بخورند. فریب باید بازتاب واقعیت باشد. شما نیز باید مانند فریبکاری انگلستان در نبرد نورماندی دقیق عمل کنید و تصویری واقعی اما با چرخش‌های ظریف و نه بسیار متفاوت ارائه دهید. برای بازتاب واقعیت ابتدا باید ماهیت آن را درک کنید. فراتر از هر چیز واقعیت امری ذهنی و درونی است. ما رویدادها را از هیجانات و پیش‌فرض‌هایمان عبور می‌دهیم و همان چیزی را می‌بینیم که دوست داریم ببینیم. آینه اشتباه شما باید مطابق با انتظارات و خواسته های مردم باشد و آنها را به خوابی آرام ببرد. اگر متفقین طبق انتظار هیتلر می‌خواستند به پادوکاله حمله کنند و آن وقت تلاش می‌کردند که هیتلر را متقاعد کنند که حمله به نورماندی است، این کار بسیار سخت‌تر می‌شد. آینه اشتباه شما باید چیزهایی را نشان دهد که در ظاهر واقعی‌اند. این آینه باید به موضوعات پیش پا افتاده ظاهری جدی و مهم دهد. واقعیت معمولاً ضد و نقیض است، پس آینه شما نیز باید تصاویری ضد و نقیض نشان دهد. در نهایت، مانند تابلوهای اشر، باید واقعیت و وهم را با هم درآمیزید تا نتوان تشخیص داد و آینه اشتباه شما واقعی به نظر برسد. هر آنچه را آرزو داریم باور داریم و گمان می کنیم هر آنچه می اندیشیم دیگران نیز می اندیشند. جولیوس سزار.